بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، دعای هشتم، جلسه 46، پنجشنبه 11 دی 1393، مؤسسه فرهنگی روزبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. امام عصر علیه الصلاه و السلام رو هم با صلوات و توجه یاد کنید. اللهم صل. صحبت در دعای هشتم از کتاب شریف صحیفه سجادیه بود. و این که وجود نورانی امام سجاد علیه السلام از یک سری از حالات نفسانی که مانع از رشد انسان میشه و یا رسیدن به کمال، به خدا پناه میبرن. و البته ایشان علیه السلام که هیچ کدوم از این موارد رو نداشتند، لکن وقتی خودش رو در مقابل خدا میبینه، چون ایمان حضرت بالاست، لذا خودش رو مخاطب این مشکلات نفسانی میبینه حضرت. این رو من قبلا تذکر دادم، بازم عرض میکنم، چون مهمه که این در ذهن بعضی اینطور که میگم بعضی، شما نیستید، به هر حال ممکنه صدای بنده به بعضی برسه و اونا این ذهنیت در ذهن شریفشون ممکنه ایجاد بشه که پس امام سجاد هم خدای نکرده مسائلی داشته که از اونا به خدا پناه میبره. انسان وقتی ایمانش بالا باشه، خودش رو در مقابل اون موجود برتر همیشه ضعیف و ذلیل و حقیر میبینه و خودش رو مقصر میدونه در مقابل او. اشک میریزه، گریه میکنه، و چون باز عظمت اون ذات پاک رو در اون حدی که خدا بهش مرحمت کرده درک کرده، حتی خودش رو از همه خلق بدتر میدونه. سرش تو کار خودشه. بله. و ما ورا فی الخلق جنا کجنایتی. البته در این مورد صحبت زیاد است و قبلا هم مقدارش انجام دادم، عرض کردم و انشالله در آینده هم خواهم گفت. بنابراین امام علیه السلام از جمله چیزایی که به خدا پناه بردن و عرض کردیم و راه مقابله با اون رو هم به لسان مبارک حضرات معصومین علیه السلام یادآور شدیم، بعد از اینکه فرمودن اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و غلبت الحسد، فرمودن و ضعف صبر، خدایا از ضعف صبرم به تو پناه میبرم. این خیلی نکته مهمی است. ما تا متوجه نشیم صبر کجاهاست، ممکنه اونجاها از این چیزی که خدا به ما داده خرج نکنیم. واقعیت قضیه اینه که انسان دارایی هایی رو خدای متعال قسمتش کرده، اما مشکل اینجاست که ما از اون دارایی هایی که خدا به ما مرحمت کرده در اون جایی که خودمون میپسندیم و نفس اماره ما رو بر اون رهنمون میکنه نوعا خرج میکنیم، نه اون جایی که خدای متعال تبیین فرموده. انسان یک قوه‌ای داره به نام قوه صبر، کم و زیادش در افراد هست، اما هست. اصلا اگر انسان صبر نداشته باشه، حداقل کافر باشه، حاضر نیست بچه دار بشه، چون بالاخره بچه دار شدن صبر میخواد، حاضر نیست بره سر کار نون در بیاره، چون بالاخره زیر دست کسی کار کردن صبر میخواد، پول در آوردن هم صبر میخواد، همه چی صبر میخواد. اما حضرات معصومین علیهم السلام توجه دادن به ما که صبر در کجا هست، بعد انسان باید از در کجا این پتانسیلی که خدا درش قرار داده استفاده بکنه، و به تعبیر صحیح تر اگر از این پتانسیل اینجاها استفاده نکنه، قطعا به مشکلات برخورد میکنه. این مطلب خیلی نکته مهم نیست دارم عرض میکنم محضر شریفتون. اجازه بدید برای جا افتادن مطلب اول قرآن بخونم و بدانیم که همه ما خدا بشارت داده به هر کسی که صبر پیشه کنه. فرمود و بشر صابرین، من خدا بشارت میدم که آدم صابر انتهای کارش خوبه. اما من علاقمندم برای اینکه برم تو قرآن کریم و برای اینکه برم در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین و یا صحیفه آقا امام سجاد علیه السلام، اول روایتی رو محضر شریفتون عرض بکنم تا جایگاه های صبر مشخص بشه، بعد از ذیل این روایت انشاءالله بریم به اون جاهایی که خدا توفیق مرحمت کنه. روایتی که میخونم مرحوم کلینی در کافی شریف در کتاب اصول کافی در ایمان و کفر، یعنی کتاب ایمان و کفر، باب و صبر، این روایت رو اونجا از قول امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و امیرالمؤمنین هم از پیغمبر اکرم که صلوات خدا بر او و آل طاهرینش نقل میکنه. اللهم صل علی محمد. فرمودن الصبر ثلاثه، صبر ستست، یعنی جایگاه صبر اونجایی که انسان شایسته است از این پتانسیلی که خدا در اختیارش قرار داده استفاده بکنه حتما حتما در سه موضع. خوب خواهش میکنم دقت کنید. فرمودن این روایت رو خوب دقت کنید، من سعی میکنم اول متن روایت رو بخونم و بعد انشالله ترجمه کنم. قبلا عرض کردم دلیل این که مقیدم که متن عربی عبارات حضرات حتما خونده بشون، چون کلامکم نور، این عبارات عربی فرمایش حضرات معصومین رو کسی کم نبینه بلکه زیاد ببینه. قبلا هم عرض کردم بعضی اوستایی میکنن فقط ترجمه قرآن میخونن، این متوجه نیست که حرف به حرف قرآن دیدنش، نگاه کردنش، خوندنش عبادت است، نورانیت است، اینو متوجه نیست. حالا کسی نگفتش که شما ترجمه رو نخون. حالا مگه من گفتم سیب دوست دارم یعنی موز دوست ندارم؟ معنیش اینه، اثباتش این نفی معدا میکنه. حالا وقتی من میگم که عربی خونده بشود، معنیش این هستش که فارسی خونده نشود؟ چه اینا بذاریم؟ اصلا میخوانیم برای اینکه بفهمیم تا زیر سایه اون فهم به خواست و یاری پروردگار متعال عمل بکنیم. اما این خوندن متن عربی موضوعیت داره، شما مقید باشید. لذا صحیفه رو کسی صرفا مطالعه بکنه به اون هدف صدی که حضرت علیه الصلاه و السلام مد نظر شریف بشه نرسیده ها. این حالا چرا، من قبلا یه تذکراتی دادم، توضیحاتی دادم، وقتی لازم شد در آینده‌ام خواهم گفت ان شاء الله اگر برای شما سوالی ایجاد شد، که این خوندن و متن عربی این ادعیه موضوعیت داره. به هر ترتیب فرمود الصبر ثلاثه، صبر علی الطاعه، خوب دقت کنید، و صبر، اول اینو فرمودن، صبر علی المصیبه و صبر علی الطاعه، این دو، و تمود و صبر علی المعصیه. فمن صبر علی المصیبه به حسن عزائها حتی یردها به حسن عزائها فکتب الله له، خوب دقت کنید خواهش میکنم، کتب الله له 300 درجه، ما بین الدرجه الى الدرجه کما بین السماء الى الارض. این یک. و من صبر علی الطاعه کتب الله له 600 درجه ما بین الدرجت الى الدرجه. خوب دقت کنید، ما بین السماء الى العرش. خوب دقت کنید دا، ما بین الدرجت الى الدرجه، ما بین الارض الى العرش، اینطور فرمود. بعد فرمود فمن صبر عن المعصیه، این نشان میده این از همه مهمتره که حضرت 900 تا واسش ثواب بیان میکنه. فمن صبر عن المعصیه کتب الله له 900 درجه ما بین الدرجت الى الدرجه کما بین السماء الى منتهى العرش. فرمود صبر بر سه قسمه، یک صبر بر مصیبت. خب انسان باید این رو بدونه، زندگی دنیا محفوظ به مشکلاته، یعنی اگر کسی فکر کنه، آخه حضرت علیه السلام فرمودن خدا 6 چیز رو در 6 جا قرار داده، مردم در 6 جای دیگه دنبالش میگردن. یکی راحتی است. راحتی رو خدا در بهشت قرار داده، حضرت فرمود مردم تو زمین دنبالش میگردن. امکان نداره. اگر کسی هم احساس راحتی در زندگیش میکنه، این نسبیه. راحتی مطلق نیست. یه روز خوشیه، یه روز ناخوشیه، یه روز مریضیه، یه روز سلامتیه، یه روز آلودگی هواست، یه روز نیست، یه روز گرماست، یه روز سرماست، یه روز مرگ و میره، یه روز زندگیه. اصلا مشکلات با غیر مشکلات با همدیگه پیچیده شده، درگیره. راحتی محض وجود نداره. چون این صبر مهمه، خدا در قرآن بشارت داده، لذا فرمود و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه، این دقت کن، مصیبه، اینا میگن قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بشارت به اون دست از افرادی که صبر میکنن، اینا کسانی هستند که اگر یه مصیبتی برشون فرود اومد، از این مصیبت پلی میزنن، اینا میگن ما از خداییم و دیر یا زود همه اون به سمت خدا برمیگردیم. این جوری واسه طرف مقابل گریه میکنه و بیتابی میکنه. البته بیتابی کردن طبیعی است، بالاخره انسان مدتی با طرف مقابل انس داشته و سخت هم از انصافن، اینا که من دارم میگم هیچ کدوم نافی این حرفا نیست، اما گاهی اوقات انسان به مرحله این میرسه خدایی نکرده به خدا بد بیرا میگه، این صحبت سر اینه، از خدا شاکی میشه، نسبت به فعل خدا ناراضی است. پیغمبر اکرم پسری داشت به نام ابراهیم، ایشان از دنیا رفت، چند ماه زندگی کرد دنیا رفت، حضرت گریه میکرد، اشک از چشماش جاری میشد، عجیب. بعضی گفتن یا رسول الله شما اصلا بودن مشکلش چیه؟ فهموندن دل میسوزه، اشک جاری میشه، اما حرفی نمیزنم که خدای خودم رو به خشم بیارم. صحبت سر اینه. خب حالا وقتی این شد، اینه پل میزنن، میگن او رفته، ما قرار نیست بمونیم، ما هم دیر یا زود میریم. اینا جوری برخورد نمیکنن که انگار قرار اینا تو ابد بمونن، بعد طرف مقابل رفته، حالا دیگه ما هیچ وقت، نه بابا، اون فقط زودتر رفت، فرقش اینه، دیر یا زود من و شما هم خواهیم رفت. اینا اینجوری برخورد میکنن، میگن انا لله و انا، برای همچین آدمایی بشارت باد، چون سخته تحملش، نوعا مشکله، خدا بشارت میده، جایزه میذاره تا انسانها این دوره رو به راحتی بگذرونن. خب این صبر بر مصیبته و خیلی هم مهمه، لذا اگر کسی هم صبر کرد بر یک حالا مصیبت که دارم از میکنم، فقط صحبت سر مرگ و میر نیستا، چون خدا وقتی این مسائل رو بیان میکنه در چند مورد بیان میکنه این بحث بشارت در صبر رو، فهموندن بالاخره ولا نبلوبن نکن به شیء من الخوف والجوع، نکنید خوف جوع نقص من الاموال والانفس والثمرات، حالا و بشر الصابرین الذين اذا اصابوا، ببینید مصداق مصیبت رو چیا بیان کرد؟ خوف گاهی اوقات مصیبته. این آیه 150 سوره بقره است دیگه، ولا نبلوبن نکن به شیء من الخوف، گاهی اوقات یه چیزی رو آدم ازش میترسه، این یه مصیبتی است واقعا، بل جو گرسنگی، گاهی اوقات انسان نداره، بل جو و نقص من الاموال، گاهی اوقات داراییاش از بین میره، باغدار باغ شده به خشکی برمیداره، سرما میزنه تمام میشه میره، خدایی نکرده برای اموال زندگیش مشکلاتی پیش میاد از بین میره. میدونید حضرت ایوب که خدا انشالله بر درجاتش اضافه کنه، این حضرت ایوب علیه السلام باغدار بود، عجیب، بسیار باغ داشت، بسیار احشام داشت، گاو، گوسفند، شتر زیاد، خیلی زیاد داشت. در روایت داره انسانهای زیادی پای سفرش نون میخوردن، خدا همه رو یه جا گرفت، ده دوازده تا پسر داشت، اونا هم گرفت. آمینید خدای متعال وقتی بر از ایوب خرج میکنه تو سوره صاد، میفهمد انا وجدناه صابرا. چرا خدا بهش میگه صابر؟ چون بر تمام اینها حرفی رو نزد که خشم خدا رو به بار بیاره. ای بابا این همه آدم، چرا من؟ خدا من چه کردم؟ حالا این انتظار داره وقتی نماز و شب میخونه دیگه هیچ مشکلی برای مالش پیش نیاد، مریضم نشه، کسی هم از دنیا نره. خب این صبر بر مصیبت، اما این صبر بر مصیبت رو قرآن کریم به پیغمبر اکرم دستور داده، یعنی پروردگار متعال به رسول بزرگوارش توجه داده و ما رو هم بر اون مسیر رهنمون کرده. آیه 5 سوره مبارکه معارج اینطور با ما صحبت کرد و در واقع با پیغمبر اکرم و البته برای ما هم الگوست، فرمود فصبر صبرن، بگید جمیلا، اگر میخواد. خب آدم های مختلف صبر میکنن،
اما صبر دو جور داریم، یه صبر جمیل داریم یه صبر غیر جمیل داریم. اگه یادتون باشه حضرت یوسف هم وقتی برادراشون بلا رو سرش آوردن، حضرت یعقوب فرمود که صبرون جمیل، من صبر از نوع جمیل میکنم. خب این صبر جمیلی که خدا حتی به پیغمبر بزرگوار اسلام دعوت میکنه و امر میکنه که جمیل صبر کن، پس بر صبرن جمیلا چی چیه؟ امام صادق علیه السلام باز طبق نقل مرحوم کلینی در همین کافی شریف، در همین باب و صبر، در حدیث 23 از این باب فرمودن و ذالک صبرن لا شکوا شکوان الناس، اون صبریه که انسان شکوه و شکایت چه بشه مردم نمیبره. بعضی یک گرفتاری که در زندگیشون میاد، یه مصیبتی که در زندگیشون میاد، یه مشکلی که هر جا میشینه میگه واسه چی میگی؟ واسه عروسش بد در اومده، پیش این میشینه، پیش اون میشینه، پیش اون میشینه، هی برده زبونشه، آره فاطمه خانم خدا قسمت نکنه این یه عروس خوب. حالا نمیگم عروس من که مثلا غیبت بشه و دالی مقدار متدینم از مثلا این میگه واسه چی میگی؟ مگه فاطمه خانم کاری میتونه واسه تو بکنه؟ واسه چی میگی؟ داماد بدگیرش اومده این بر میشینه اون بر هر جا میشینه میگه، یه مشکل مالی پیش اومده، یه چی میدونم هر چی که بالاخره همه ما مصادیقش رو خوب میفهمیم یعنی چی، هر جا میشینه میگه واسه چی میگی؟ چرا چی دیگه سودی واسهت نداره میری پیش اینو باز میکنی عقده دلتو واسه چی؟ نه کی یاد گرفتی اینو؟ بدان اگر من اینطوری هستم صبر جمیل ندارم، بدانم اگر اینطوری هستم مصداق این آیه نیستم، بدانم که پیغمبر اکرمی که خدای متعال داره 21 سوره احزاب فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، از این اسوه من الگو برداری نکردم، بدانم که در مسیر زندگی اعمال صدقه شخصی میکنم. البته این دنبال کی رو افتادم من؟ چرا بعضی ما اینجوری هستیم؟ این مشکلی پیش میاد هر چه میشینیم میگیم. بله یه موقع انسان به انسان زوالا گاهی اوقات ظلمم با آدم میشه، خلا ظلمم میشه چه این برای من میشینی میگی؟ مگر اینکه احتمال میدی این ظلمی که داری مطرح میکنی فلانی میتونه دوای برای تو بیان بکنه، به نوعی بتونی حق تو از ظالم بگیری؟ اینجا جا داره خدای متعال قبلا اجازه داده در آیه 148 سوره مالک النساء که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خدا دوست نداره کسی آشکارا بدی کسی رو بگه مگر بهش ظلم شده باشه. خب میره حقش رو از ظالم میگیره، اینجوری اگر میبینه اینجوری میتونه بگیره، اما اگر اینجوری هم نیست این منو من نشستم گفتنش ثمرش چیه؟ این با صبر جمیل نمیسازه. بله خب اینو گفتم، اما نمیتونم به راحتی کنار 427 کلمات قصار امیر المؤمنین بگذارم. الان کلمات چند دارم میخونم؟ نهج البلاغه امیر المؤمنین. گاهی اوقات انسان یک مرحله میرسه نیاز داره بره بشه که شکوه در لغت عرب که میدونید یعنی چی؟ بله؟ شکوه یعنی درد دل کردن. بس با این ادبیات حرفای قبلی من رو خواهش میکنم دقت کنین دا، که من گفتم هی پیش این اون نره شکایت کنه، یعنی این درد دلش رو این میبره بشه این اون میگه، حالا اون طرف مقابله میشه که چی نمیتونه بکنه، حالا این یاد میگه واسه چی میگی؟ فاطمه خانم از خدا دلسوزتره داری به او میگی؟ جواد آقا از خدا مگه نمیگی ارحم الراحمینه ارعفر را نمیدونم ارعف خدا رعوفتر از آن و مسائل مسائل مگه نمیگی؟ این کسی که شکوه بگی درد دل میبره پیش دیگران، این نشون میده برای خدا جایگاهی باز نکرده. آه حضرات اینطور نبودن، به محض اینکه مشکلی برخورد میکردن دو رکعت نماز میخوندن، با خدا صحبت میکردن، با خدا صحبت میکردن. چرا؟ این خطبه 227 نهج البلاغه رو بخونید. میخونید؟ برید بخونید. جلسه با سوال کنم؟ شما میتونید بگید که باشه همونطور که جلسات قبل گفتید سوال میکنیم، سوال کردی یکی هم سوال میکنی، من میگم شما راست میگید، اما سوال میکنم. با شما میتونید بگید باشه جلسه قبل همین جوری میگفتی سوال میکنم و سوال، خب باشه الان سوال میکنم. آقا کاری که جمعه گفتم انجام بدید انجام دادید؟ بگید سوال میکنم انجام دادید؟ مخوام خواهی بیاد نشه نمیگید؟ بگید خب من چی میکنم؟ من جدا صورت همون میگیرم، ولی شما حداقل صدایی خواهش میکنم بیاد از اعماق وجودتون که مثلا آری مثلا برای چی بگید اون کاری که گفتیم جمعه انجام میدید؟ خب خدا پدر مادرتون رو با هم بیامرزه، این توفیق بزرگیست. همین الان برای این توفیقی که انایه خدای متعال دریافت کردید بگید الحمدلله رب العالمین، باور کنید چون بعضی این کار نکردن. حتی یه بزرگواری به من تماس گرفت در مورد نماز جعفر صحبت میکرد و سوال میکرد، اونا دیدم نه الحمدلله مثل که خواهی سوال شرعی، اگر کسی در نماز جعفر طیار مثلا این تسبیحاتی که قرار بود توی بعد از سوره حمدش 15 مرتبه بگه یه دفعه حواسش نبود رفت تو رکوع، این چیکار کنه این 15 مرتبه رو نگفت؟ اینا اصلا طرف یا بهش بر نخورده یا مثلا سوال میپرسه میگه حالا بی خیال این جمعه هم نشد جمعه. اینا رو ببینید نکاتی که بهش بر میخورید حتما بپرسید. خب خوبوش کنید، خواهش میکنم. این خطبه 227 نهج البلاغه البته مهمه، البته مهمه. اونجا امیرالمومنین میفرماد اولیاء تو ای خدا اون کسی هن که لجعو، اینجا رو دقت کنیم، الال استجارت بک، وقتی یه مشکلی برخورد کردن یه مصیبتی برشون وارد، صاف به تو پناه میبرن. این صبر جمیل یعنی این، یعنی این خطبه 227 نهج البلاغه آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. لجعو الال استجاره، خب چرا اونوری میری آقا جون قرارت دارم؟ فرمود چون اینا میدونن به ان عظمت الامور بیدک و مصادرها ان قضائک، چون این اولیای تو میدونن سررشته تمام کارا به ید توست، اینا خوب میدونن این رو و میدونن اون چیزی که باعث این اتفاق بیفته قضا تو بوده، حکم تو بوده این اتفاق بیفته، لذا به خود تو پناه میبرن. مثل من نیستم یه مصیبتی مشکلی بیاد صبر جمیلی که فصل صبر جمیلا رو فرمود نداشته باشم، پیش این میشینم میگم، پیش اون میشینم میگم، اصلا وارد مدرسه که میشم همه قیافه من یاد بدهکاریاشون میفتن، چی شده آره جواب دادم، شروع میکنم به صحبت کردن. البته اشکالی ندارد اگر کاری از او برمیآید. این است آن کلمات قصال 427 نهج البلاغه که فرمود، که فرمود من شکل حاجت الى المؤمن فکأنما شکاها الى الله، اگر کسی درد دلشو پیش یه مؤمنی برد حاجتشو شکا شکوه کرد حاجتش را الى المؤمن، چیه مؤمنین؟ مثل اینونه که شکایتشو به درگاه خدا برده. چرا؟ چرا؟ چون مؤمن دوست خداست، دوست خداست. اگر انسان حاجتش رو، شکوه حاجتش رو، درد دل نیازش رو برد پیش یه مؤمنی، مثل که میشه خدا برده، چون دوست خداست. خب این دوست خدا وقتی کاری ازش بر بیاد بگید براش انجام میده، نه منتی، نه تو سری خوری، نه احساس انسان حقارتی بکنه، چون او کریمانه برخورد میکنه، دوست خداست. اما ادامه شو فهم گوش کنید، تمون و من شکا الی کافر، اما اگه همین شکوه حاجتش رو ببره پیش یه کافر فکأنما شکلا، مثل این میمونه که از خدا شکایت کرده. اونجا مثل این میمونه که بگید حاجتش رو برده پیش خدا، اینجا نه، از خود خدا شکایت داره میکنه وقتی حاجتش رو میاره پیش آدم بیدین. صبرون علی المصیبه، از این طرف هم بگید صبرون جمیل، صبر جمیل انسان شکوه رو پیش دیگران نبره. خب از مصادیق مهم همین صبر که حالا اجازه بدید من در نکات بعدی این قضیه، یعنی مصادیق صبر که از صبر و سلاسه بیان بکنم اونجا بهتره، بذار ادامه بدم. صبرون علت ساعه، بعد امام چی فرمود؟ خوب دقت کنید، این ادامه روایت رو ترجمه نکردم، فرمود اگر کسی در این مرحله صبر بر مصیبت بکنه این رو خدا برای او 300 درجه می نویسه، کتب الله له 300 درجه. حالا ببینید این درجاتی که خدای متعال بیان میکنه برای ما قابل فهم نیست، اما یه جورایی از باب معقول به محسوس برای ما بیان کرده. اینطوری فرمود، فرمود 300 تا درجه است، تازه بین هر درجه تا درجه بعدی، یعنی از درجه اول تا درجه بعدی، دوم، نه دوم، ما بین درجت الی درجه، صبر بر مصیبت چند تا ثواب داشت؟ 300 تا. بین هر درجه ای تا درجه ای امام علی علیه السلام فرمودن، به نقل از پیغمبر اکرم فرمودن، بین هر درجه ای تا درجه بعدی فاصله بین زمین تا آسمان است. حالا ما اینو نمیفهمیم یعنی چی، ولی اجمالا میدونیم خیلیه، یکی میدونیم که میفهمیم آسمان یعنی اون چی که بالا سر ماست، پایین ترین مرحله آسمان کرات آسمانیست، که میدونید آسمان سما در لغت عرب یعنی اون چی که بالا سرتونه، این که ما با آسمان میگیم سما از این بابه، به سقف هم عرب گاهی اوقات میگه سما، اینم از این بابا چون بالا سرشه. به کرات آسمانی میگه سما چون بالا سرشه. پس اقل اون چیزی که ما میبینیم کرات آسمانی، شما بگید نزدیکترینش ماه مثلا، مثلا حالا اگه نزدیکترین ستاره‌ای نباشه من نمیدونم، یا سیاره‌ای نباشه، بین هر درجه تا درجه بعدی اینقدر فاصله است. 300 درجه برای کسی که بر مصیبت صبر میکنه. حالا شما بگید که صبر اگر جمیل هم باشه چه میشود، دیگه این رو خود خدا باید بیان میکنه. این جایزه ها رو خدا گذاشته واسه اینکه ما این دوره رو راحت تر طی کنیم. چون قبلا عرض کردم زندگی دنیا برای نوع ماها تجارته و این تجارت رو خدا ما رو تبیین کرده و عرض میکنم اشعار داده بهش که هل انبئکم علی تجارت تنجیکم، تجارت دیگه با خدا اینو تجارت میکنه، بدوستونه بدوستونه. من صبرم رو به خدا عرض میکنم خدای متعال این همه برای من جایگاه میشه. اما صبر بعدی فرمود صبرون علی طاعه، این که انسان صبر بکنه بر اطاعت فرمان خدا، این واقعا جایگاه بزرگیست. این ماه مبارکی که گذشت که در تابستون بود، 16-17 ساعت انسان چیزی نخوره، چیزی نیاشامه، کارم بکنه، دنبال رزق و روزی هم بره، واقعا صبر میخواد. خیلی خوردن، خیلی روزه نگرفتن، صبر نکردن. بله این صبر میخواد، صبر بر طاعته. انسان در زمستان خنک لحاف گرمو ول کنه، نیمه های شب پاشه نماز صبح، حالا فعلا صبر بر واجب رو دارم میگم، نماز صبح بخونه. صبر میخواد، صبر نداشته باشه نمیخونه. میگه الان قضیشو به جا میره. وقتی که یه جایی بودم یه کسی بهم گفتش که آقا من این تمام نمازای 17 رکعت رو میذارم آخر شب با هم میخونم، این که مانی نداره. حالا کلی نماز خونه، تازه اومده داره سوال میکنه که اون کلی 17 رکعت چرا سختشه دیگه، صبح لاف بلند شه نمیدونم زور مثلا کار کاسبی رو ول کنه، اینجوریه دیگه. میگه من عین 17 رکعت رو شب میخونم. صبر بر طاعت. خب اومد خمس مالشو بده، این آقا 1 میلیارد پول داره، میگن خمس بده میشه 200 میلیون. میگه میفهمی 200 میلیون یعنی چی؟ یعنی که کل اینا که تو داری کلا مال خداست. انا لله ملک السماوات، داده کارت را میفته. گفت این 200 داش رو مال تو نیست، حتی از این باب جعلیاتی هم که این مال تو نیست، بدون اجازه صاحبش یعنی امام حسن علیه السلام درش دخل و تصرف میکنه، مالش مخلوط به حرامه، حرام خوره، بعد میگه من چه کردم؟ خب حرام خورم دیگه. این صبر میخواد، انسان صبر نداشته باشه نمیده. زکات مالش کلی پول میشه، میلیارد میلیارد گندم فروخته، خرما فروخته، کشمش فروخته، گاو، گوسفند، شتر، اینا زکات داره. میگه میدونی چقدر میشه؟ چقدر میشه؟ هر چی میشه 10 میلیارد میشه، 50 میلیارد میشه. این انسان اینجوریه، انسان مشکلش اینه که هرچی خدا بهش میده بگید اذا مسه الخیر منوعا، زمانی که خیری بهش میرسه بسیار منع کننده است از دیگران. این آدمیزاد اینجوریه. خب این صبر میخواد، صبر بر طاعت، چون این صبر از صبر اول سختره. قبول دارید سختره؟ نه فردی نگاه نکنید به قضیه، یه کسی ممکنه احساساتش بیشتر از دیگران باشه، اون بگه نه از نظر من این صبر بر مصیبت بالاتر است. حالا مصیبت هم البته مصادیق مختلف داره، شما فقط مرگ و میر نبینید، اما صبر بر طاعت جدا صبر مهم نیست، مشکل خداییش. قبول دارید نگید بعضی از ماها یه تیکه پولمون رو می‌خوایم بدیم، یه تیکه گوشت ما رو دارن می‌کنن. صبر می‌خواد، صبر می‌خواد، نمی‌کنه. لذا خدا دو برابر صبر قبلی براش صبر قائل شده، درجه قائل شده. ستمه کتب الله له، ستمه 600 درجه براش می‌نویسه. ما بین درجه تا الی درجه، اینجا رو گوش کنید، من الارض الی العرش، از زمین تا عرش خدا. حالا عرش خدا به چه مفهومی است؟ من در این مورد بخوام صحبت بکنم زمان می‌بره، باید دارم تو قرآن کریم زمان میبنه، نمیخوام فعلا بحثای تفسیری بکنم، اما تهش اینه که آخرش اینه که ما میگیم هیچی نمیفهمیم، چون من مصادیق و اقوال مختلف رو بخوام بیان بکنم، بعد قولی که به نظر حقیر بر اساس تحقیقاتم میرسه که عرش خدا یعنی چون اونا رو بخوام بگم زمان میبره، آخرش اینه که اصلا من میگم ما هیچی نمیدونیم. اما اینقدر میدونیم که خیلی بالاست که خدا به سماع بسنده نکرد در این روایت فرمود عرش. بعد فرمود بین هر درجه تا درجه ای از زمین تا عرش خدا فاصله است. حالا اینا یعنی چی؟ ما نمیشنیم، اما اجمالا میدونیم که خدا براش جایگاه قائل شده، ما رو هم بر اون رهنمون کرده. صبر بر طاعت. لذا بر همین مطلب من علاقمندم حتما این آیه 79 و 80 سوره قصص رو توجه بدم. قارون بسیار اموال داشت. همین الان که شما میدین این صهیونیست‌ها را به را بگید میکنن زیر مسجد الاقصی و این بر اون بر میکنن، یکی از دغدغه‌هاشون همین گنج قارونه. علنی نمیگن اما هست، اینو شما بدونید. دیگه از روی تونل حفر میکنن مخصوصا اطراف مسجد الاقصی، یکیش اینه که دنبال اینه که مسجد الاقصی رو از بین ببرن. حالا من نمیدونم چطور این صدا سیما و دیگران هم به جای مسجد الاقصی هی مسجد صخره رو نشون میدن. این هم حالا بعید نیست یه دستیسه باشه که ما هم تو این بازی افتادیم که به جای اینکه مسجد الاقصی رو نشون بدن و مردم بدونن این مسجد الاقصی که اگه وقتی این محو شد همه بتونن قد علم بکنن، هی مسجد صخره رو به ما نشون میدن. این چیزی که تحت عنوان قدس و ماکت درست میکنن و دیدید دیگه چند ضلعیه یه گنبد طلایی هم داریم مسجد قبت و صخره است نه مسجد الاقصی، مقابل این مسجد الاقصی. به هر ترتیب اینا دنبال گنج قارون هم یکی از دغدغه هایی که دارن. البته اینکه عرض کردم دغدغه دیگه شون هم که مسجد رو کلا بی خیال شدن، معبد سلیمان رو از نه که حالا بحث مفصله. اینا قارون اونقدر ثروت داشت که حتی طبق بعض از روایات چند تا شتر کلید گنج هایی که یعنی جایی که مخفی کرده بود اینا رو حمل می‌کرد. را چی بود؟ چه عظمتی بود؟ ما با هم میدونیم خدا ازش با عظمت یاد کرده در قرآن کریم. عظمت یاد کرده به این معنا که یه جوری بیان کرده همه جبگیر این اموال این بودن. این حالا دیگه آیات 75 به بعد سوره مالک قصص رو بخونید که این افراد قومش به او حرفایی رو میزدن. نیچی از اونها این بود فخرج، 79 قصص رو دارم میخونم و بعد البته 80. فخرج علا قومه فی زینته، با اون یال و کپالی که زینت مالی که داشت این بین قوم خودش ظاهر شد. آقا تا اینو دیدن قال الذين يريدون الحیات الدنيا، اون کسانی که خیلی زندگانی دنیا خوشبحالشون میشد، علاقمند به زندگانی دنیا بودن، گفتن که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، ای کاش اون چیزی که به قارون داد، ای کاش. حالا اینا نکته مهم نیست که خدا از سر تا سر زندگانی حضرت موسی به کجاها داره توجه میده و این رو در قرآن کریم جاودان. خسته شدی؟ نه. اون میخواد صلوات بلند بفرستید. الله اکبر. الله اکبر. تو الحمدلله این جلسه من کسی رو نمیبینم خواب باشه. اینم کار خداست. کسی رو صبر دارید میکنید. البته بعضیا میدونید حال حالتشون داره میره به سمتی، ولی خب الحمدلله بیدارن. خب گوش کنید. این اینا اینجوری گفتن. بعد اما عده‌ای که خدا باور بودن اینطوری جوابشون رو دادن. اینا 80 سوره مالک قصصه. و قال الذين اوتوا العلم ويلكم، وای به حال شما. اون کسانی که دارای علم بودن خدا رو میشناختن، گفتن وای به حالتون. ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، پاداش الهی معنا کنید از درجه الى درجه، این پاداش الهی، این ثواب بهتر از اون برای کسی که ایمان آورده به عمل صالح انجام میده، این بهتر از این چیزی که شما دارید میبینید. بعد ببینید خدا چی میفرماد. حالا در ادامه حرف اینا این تیکه قول خود خداست در تتمه این موضوع یا نه قول این اوتول علم در ادامش در هر صورت مورد تأیید خداست که آورده. فرمود ولا یلقاها، بگید آفرین، الا الصابرون، کسی به این جایگاه نمیرسه که چی؟ که دنیا رو نبینه، ثواب الله رو ببینه، نمیرسه مگر کسی که صبر داشته باشه. این صبر بر طاعت، این صبر بر طاعت. ما پس پرده رو کمتر میبینیم، میگیم نقد و عشق است. این مشکل ما اینه. لذا در مورد قارون که اون همه عظمت مادی داشت خدا میگه فخس بلافاصله آیه 81 فخسفنا بهی و به داره الارض، زمین خودشو خونشو، این نشون میده دار خانه مجللی هم داشته که خدا میگه اون رو هم زمین بلعید. خسف الله بی و به داریل ارض مال و خود همه رو زمین فرو برد در خودش، یعنی خودش رو از ثواب الله محروم کرد که ولا یلقا الا الصابرون. اما هر جاشو خدا گرفت این فخسفنا خدا بلعید، به خاطر این ناهی میکنن تا اون چیزی خدا بلعیده، بلکه اینا بکشن بیرون یه خلاصه صفایی بکنن با این اموالی که به خود خودشون ارث قارونشونه. این نکته مهم نیست. خب بنابراین این نکته دومه است. امام علیه السلام از ضعف صبر به خدا پناه میبره. این یعنی چی؟ یعنی ضعف نسبت به پاداش الهی. خب اگه کسی نسبت به پاداش الهی ضعیف باشه چطور میشه؟ اصلا بذارید نکته بگم. اگر کسی صبرش ضعیف باشد و ضعف صبر، یکی از مشکلاتی که دارد در روز قیامت این است بدون حساب وارد بهش نمیشه. ایستگاه به ایستگاه، مقطع به مقطع نگرش میدارن، وقفوهم نگرشون دارید، این دیگه سوره صافات، انهم مسئولون، اونا قرار مورد سوال واقع بشن. اما ادهی بدون سوال منع کنید، بدون سوال وارد بهش میشن. این آیه ده سوره مبارکه زمره، انما یوفف الصابرون صابرون اجرهم به غیر حساب. غیر حساب، خدا میگه من اجر انسانهایی که صبر کردن برای من بی حساب میدم. این از این میمونه. طبیعی است که امام علیه السلام به عنوان کسی که گوشت و پوست و استخوانش با قرآن عجین شده از ضعف صبر به خدا پناه ببره. چون اگه به خدا پناه نبره و ضعف صبر بر انسان غلبه کنه مشکلات درست میشه. اصلا بابا اگر ضعف صبر غلبه پیدا بکند، انسان حتما و حتما به واسطه دیگران نیز زمین میخورد. بخوانید آیه 20 سوره مبارکه فرقان رو. آقا من گاهی اوقات آیه میگم، شماره میگم، تمام آیه رو ببینید آقا. گاهی اوقات من شده آیه میگم، طرف میاد میگم آقا اینو ما دیدیم نبود. بعد دوباره من گفتم شاید من اشتباه گفتم، اونم درست دیدم. این کل آیه رو ببینید. و مشخصا این آیه 20 آخر آیه است. سه خط آیه است، این آخر آیه است. که وجعلنا. چی دارم میگم؟ دارم میگم اگر ضعف صبر غلبه پیدا بکند و صبر انسان نداشته باشد، قوت صبر نداشته باشد، به واسطه دیگران نیز زمین میخورد. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه. فتنه اتصبرون. اینجا داشته باشید. میگوید ما بعضی شما آدمها را برای بعضی دیگه سبب آزمایش قرار میدیم. فتنه یعنی این، سبب آزمایش قرار میدیم که اتصبرون، ببینیم صبر میکنید یا نه. فلانی اومده به شما میگه آ این کار ما رو بنداز، خلاصه هواتونو داریم، هواتونو داریم، یه رشوه ای رو خلاصه میده، یه زیرمیزی، یه چیزی، این برای من فتنه است. خدا میخواد ببینه اتس برون من صبر میکنم یا نه. میبینید به واسطه همدیگه ما زمین میخوریم. فلان کسک، فلان آقا صبر نداره، فلان خانوم از طریق حرام. این نکاتی که من میگم منظورم بود حرامشه، نه بود حلال. بود حلال خوب حلاله، هیچی. از بود حرام او را دعوت به گناه میکند. او برای این سبب آزمایش است. خدا میخواهد ببیند اتس برون. این اگه ضعف صبر غلبه پیدا کنه مشکلات جدی است. ماها به واسطه هم زمین میخوریم، یعنی ماهایی که قراره اون هم باشیم، یار هم باشیم، خود ماها هم دیگر رو میزنیم زمین. این به خاطر ضعف صبره. امام حق داره به خدا پناه ببره. و جعلنا بعض و کبل بزن فتنه اتس برون. بله البته فرمود وکان ربک بصیرا، خدای تو بصیره، خوب میبینه که کی صبر کرد و کی صبر نکرد. این نکته مهمی بود، من خواستم توجه بدم. از اون طرف اگر کسی ضعف صبر بر او غلبه پیدا بکند، مشکل دیگرش این است معیت خدا را از دست میدهد. آیه 105، حالا صبر بر سوم رو نگفتم هنوز، خوب گوش کنید، خواهش میکنم خوب دقت کنید، چون این خیلی مهمه. اگر انسان ضعف صبر بر او غلبه پیدا بکند، معیت خدا را از دست میدهد. خدا این که تمام امور به دست اوست، همراهی او رو از دست میده. ما نیاز داریم برای اینکه از مشکلات عبور بکنیم به یه قدرت برتر تکیه بکنیم و اون خداست، بلکه برترین قدرته. آیه 153 سوره مبارکه بقره ما رو بر این مسیر رهنمون کرد، فرمود ان الله مع الصابرین. البته قبلش فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اصلا کمک بگیرید. این که میفهمد استعینوا از باب استفعال آورده، باب استفعال معنی غالبیش چیه؟ طلب، طلب کمک بکنید. این نشان میدهد صبر یاور است، یاور است. از این یاور کمک بگیرید. اگر اینجوری شدید من با شما هم، ان الله مع الصابرین. صابرین. اگر انسان ضعف صبر بر او غلبه بکند معیت خدا را از دست میدهد. صبر میخواد. ان الله مع الصابرین انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. این صبر بسیار نکته مهمی است. خب قسم سوم صبر بگم، این قسم سوم هم خستگی نیست، چیزی هم بگم تموم میشه. بله، صبر عن المعصیه، صبر این که انسان سمت معصیت نره. واقعا صبر میخواد، خدا وکیلی، خدا وکیلی صبر میخواد. انسان گناه نکنه صبر میخواد، صبر میخواد. چون از همین دوتا سختره، از همین سختره. خدا 900 تا درجه قرار داده، 900 درجه، ما بین درجت الی درجه الی از الی منتهی العرش، انتهای عرش خدا کجاست ما نمیدونیم. بین هر درجه تا درجه بعدی، یعنی بین اولی و دومی اینقدر فاصله است. این فاصله تایی کردی، حالا بین دومی و سومی باز همینقدر فاصله است. چقدر کتب الله و لهو براش اینقدر ثواب می نویسه. صبر بر معصیت. یه ثواب تو فستی؟ حالا یکی دیگه هم بفستید. الله صلی الله. من گاهی اوقات کلی نکته تو ذهنمه، بعد بعضیش از یادم میره. گفتم بفرستید ببینم، خواستم یه سرچی بکنم ببینم چیزی میاد یا نه، یه وقت جان انداخته باشم. من فکر میکنم شما یه دونه دیگه هم باید بفرستید. بله فهم که سلامتی باید زیاد بفرستید تو خد. بعد از جلسه انشاءالله برسون فرصت دیگه تو جلسه نیست. یه نکته دیگه بگم، مرحوم کلینی در کافیه شریف می فرماد پیغمبر اکرمی وقتی مهمان یک عربی شد، این در قالب کلی که صبر گاهی اوقات بر گرفتاری است، صبر گاهی اوقات بر پیش آمد هاست، صبر گاهی اوقات بر طاعت است، گاهی در مصیبت است، بر مسجد است. یه کدوم از این مصادیقش رو خواستم توجه بدم که ببینی چقدر مهمه و کسی غیر اینو نباید انتظار داشته باشه. مرحوم کلینی میفهمد پیغمبر اکرم مهمانی یک کسی شد، طرف هم خلاصه قضایی و فلانی و رسول خدا مدعوه. حضرت منزلی ایشان نشسته بود تا طرف مثلا بره در اندرونی قضا رو پنگ کند و فلان و از این حرفا. یک صحنه عجیبی رو دید. حضرت دیدن رو دیوار این خونه مرغی تخم گذاشته. حالا مرغ نه اینکه لزومن همین مرغ، به پرندهی عبارت تایر اومده، این تخم گذاشته. توی این دیوارم این میخی فرو کرده بودن. حضرت دیدن این تخم افتاد روی این میخ، ولی نه زمین افتاد نه تخمه شکست، هیچی نشد. حضرت همچنین نگاه میکرد این صحنه رو، یه دفعه این عرب اومد، یه دفعه متوجه این صحنه شد، گفت یا رسول الله تعجب کردی اینو دیدی؟ در خونه ما هیچ اتفاقی نمیفته. اینجوری گفت، گفت من تا به حالا هیچ گرفتاری ندیدم در زندگی. پیغمبر اکرم طبق نقل امام صادق در این نقل شریف فرمودن از اون خونه پاشد رفت بدون اینکه قضا بخوره. گفت یا رسول الله قضا. حضرت فرمود کسی که هیچ گرفتاری واسش پیش نمیاد نشون میده خدا به همچین آدمی نیاز نداره. جایی که خدا به کسی نیاز نداره حضور من اونجا حضور خوبی نیست. حضرت بدون اینکه قضا، حالا حضرت با اون خلق عظیمش که آقا جون حالا میخوردی دل طرف نشکنه، بعد حالا مثلا یه فرمایشی میکردی بعد میرفتی، اصلا فرار رو برقرار ترجیح داد به تعبیر عرفی خودمون. کسی اگر در زندگیش هیچ چیزی پیش نمیاد که مستلزم صبر باشه،
خیلی خوشبالش نشه بشکن بزنه بگه منم طاووس الیگین. نه، تویی که اتفاقا خدا هیچ کاری باهات نداره. دیر یا زود از یه جایی میخوری که نفهمی از کجا خوردی. خیلی نکته مهمیست. پس اگر چیزی در زندگی ما پیش اومد، ما از خدا کمک بگیریم و صبر کنیم. الان اون چیز صلواتی که شما فرستادید تازه تو ذهن من اومده. میدونید چی میخواستم بگم؟ خواستم آخه من برای هر کدوم از اینا معمولا چیکار میکنم بگید؟ یه راه مقابله بیان میکنم، درسته؟ الان تا زیاد هم اومده که راه مقابله با ضعف صبر چیه. میخواید تا چند دقیقه که وقت هست بگم؟ نمیخواید خسته شدید؟ خب باشه برای جلسه بعد. ولی خب چون هر کدوم از این عبارات میدونید چه لو خورده ای عبارته، یعنی من این دعا رو باید الان من نمیدونم، کار البته به دست خداست، گاهی اوقات ممکنه عباراتی رو سریعتر بگذاریم ازش، گاهی اوقات ممکنه عباراتی توقف زیاد روش داشته باشیم، ولی بالاخره راهکار عملی بیان شده از جانب خدای متعال و حضرات معصومین علیهم السلام. میخواید من در دقیقه سری بگم؟ نمیخواید خسته شدید باشه واسه جلسه بعد؟ چون این کاملا در اختیار شماست، من هیچ اصراری ندارم که بگویم یا نگویم. میخواستی صلوات نفرستید، این یه تقصیر من نیست. الان چه بگم؟ بگم هم الان میگم هم جلسه بعد. حالا ایشون البته منظورش اینه یادآوری کنید. البته من توصیه میکنم برادر بزرگ با خواهران گرامی، این چیزایی رو که ما داریم میگیم البته شما به راحتی اکیانش عبور نکنید، نه یه حاجی حاجی مکه اینا رو گفتیم یه تموم شد، نه اینا رو مرور کنید، مرور کنید. یعنی این عبارات که ما داریم میگیم حتما بخوانید، نکاتی که میگیم به ذهن شریفتون بیاره که انشالله تثبیت بشه. خب من با رای مقابله تو شما گفتید بگید، من میگم اصرار ندارم بعد از جلسه کسی پشت سر من نگه که کسی طولانی شد ما اصلا اصرار نداشتیم، اینجوری نشه ها. چون شما هر وقت گوش میکنید بعد نشاط داشته باشید، چون من خودم حرف نمیزنم، از قرونتت خرج میکنم، انتظار دارم حرف قرونتت با نشاط گوش داده بشه. الان بگم پس دعوات بلند بفرستید. اللهم صل علی ببینید ما از قرآن کریم یک چیزی رو متوجه شدیم، اون چی که خدای متعال کمک کرد من اینطوری متوجه شدم. ببینید شما همونطوری میفهمید که من میفهمم. در قضیه حضرت موسی و خضر نبی یادتونه؟ حضرت موسی الان آیه چند رو دارم میخونم؟ آیه 66 به بعد سوره کهف رو دارم میخونم. 66 67 68 69 سوره چی؟ حضرت موسی اجمالا از طرف خدای متعال حالا تو دلش افتاد یا به هر طریق، چون بعضی‌ها میگن زمان این اتفاق از موسی افتاد که هنوز پیغمبر نشده بود، به هر ترتیب حالا برای هر دو قول البته نقاط قوتی هست، یعنی دلایلی هست، مؤیداتی هست. باز من اگه بخوام به اینا برسم وقتی جلسه گرفته میشه سریع خودم اصلا اصلا مطلب یه وقت اگه سوال شد براتون البته توضیح میدم. حضرت موسی به هر ترتیبی مأمور شد که از یک کسی چیز یاد بگیره که عبد من عبادنا بود، که حالا در زبان روایات اومده ایشان خضر نبی بود. خب او اومد پیش این بزرگوار بعد از طی مراحلی که حالا در همین سوره کهف اومده که چه مسافتهایی رو طی کرد. حل خوب دقت کنید خواهش میکنم، ان تعلمن مما علمت رشدا. قال له موسی، حضرت موسی به او اینطور عرض داشت که از اون چیزی که خدا بهت یاد داده به منم یاد میدی؟ من از تو تبعیت بکنم؟ داری جایی میری ما هم باید بیایم. خلاصه یه مدت مأمور بود با او بگرده، با او اونس داشته شد. حضرت خضر چی جوابشو داد؟ فرمود انک لن تستطیع معی صبرا. فرمود تو استطاعت و توانایی با من بودن رو نداری که صبر بکنی بر کارهای من. من چی استدلال کرد؟ استدلال حضرت خضر مهمه، این اونه، این اون نکته است. استدلال حضرت خضر مهمه. فرمود و کیف تصبر علا ما لم تحط بهی خبرا. چرا من میگم تو نمیتونی صبر بکنی؟ چون چگونه میتوانی بر چیزی صبر بکنی که نسبت به آن آگاهی نداری؟ این یعنی اگر آگاهی داشته باشی صبر میکنی. یاد از اینه؟ خواهش برم با من صحبت کنید، من مطمئن میشم شما متوجه شدید داخل گودید. این شما در از این متوجه میشید؟
فرمود و کیفه چگونه میتوانی تصبر و علا مالم تو خطبه این خبرا میگه چیزی که آگاهی نه چجوری میتونی صبر بکنی. اما خود خضر اون سه تا کار رو انجام داد و صبر کرد چون آگاهی داشت. چرا حضرت موسی این سه تا رو اعتراض کرد، این سه تا کار رو اعتراض کرد، زد یک کشتی رو بی دلیل به تعبیر از موسی سوراخ کرد، داشت از این منطقه عبور میکرد، سوراخ کرد، معیوبش کرد، معیوبش کرد، دوباره راه میرفت توی شهری وارد شد، اهالی اون شهر از اینا اطعام نکردن، اونا از روندند و خلاصه اکرام ضیف نکردند و از دست قضا دیواری در اون شهر داشت میریخت. حضرت خضر گفتش که بیا با من ملات درست کنیم، فلان کنیم، این سوا ساز کنیم. گفت ای بابا اینا ما رو پذیرو نگن تو حالا فلان نمی‌کنی. گفت نگفتم صبر نمی‌کنی. الان اقول لکن آخا فرید الان اقول لکن من نگفتم نمی‌تونی صبر کنی. گفت اگه این دفعه صبر نکردم دیگه من جدا شو بکنم. و گفت حاضا فراغ و مینه مینه دوباره رفت. بله آره اول پسر رو کشت، آفرین، اول کشتی بود، بعد پسر رو کشت، بعد این ستا، بر هر ستاش خلاصه صبر نکرد، نه بر کشتن اون پسره چون بالاخره این آگاهی داشت، هیچ کدومش صبر نکرد. درسته؟ گفت کیفه تصبر و علا مالم تو حد بهی خبره، ولی خودش میدونست. اینو داشته باشید. این یعنی کسی میتواند صبر کند، ضعف صبر را جمراه بکند که بگید از پس پرده آگاهی داشته باشد. ها آیا ما از پس پرده آگاهی داریم؟ داریم؟ پس طبیعی است که صبر نتوانیم بکنیم. اما اینجا امایی وجود داره، اما ما که میدونیم حضرت خضر انسان حکیمی بود، جا داشت حضرت موسی به او اعتماد میکرد از باب حکیم بودنش، لذا خودش در آخر چی گفت؟ گفت و ما فعلته عن امری، من هیچ کدوم کاری کردم از جانب خودم نبود، همش دستور خدا بود. حالا خود خدا این قضیه رو برای من رقم زده و من باید صبر بکنم. آیا جا ندارد من به خدا اعتماد کنم؟ آری یا خیر؟ پس نکته اول در باب قوت صبر، یعنی این ضعف صبر را قوت ببخشیم، به خدا اعتماد کنیم، به خدا اعتماد کنیم. اما اینجا یه امایی وجود داره، میگید بابا تمام مشکل ما سر همینه، اعتماده رو نمیتونیم بکنیم. من شما رو میخوام برم توی یه آیه دیگه تا به شما بگم بالاخره باید چه کرد. وقت تموم شده؟ بله؟ آگوش کنید. در قصه سوره انفال یادتونه آیه 65 به نظرم، یا 68 یا 69، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، بعد رو کرده به مؤمنین، مخاطبش مؤمنین هن، این یکن منکم اشرون صابرون یغلبون مئتین و این یکن منکم مئتون یغلبون، بگید الفن من الذین کفرو. اما دلیل این یغلبون رو ببینید خدا چی بیان میکنه، ترجمه کنم. فرمود ای پیغمبر مؤمنین رو بر قتال تحریض کن، تشویق کن، بعد مخاطبش مؤمنین، ای مؤمنین اگر شما صابر باشید 20 نفر صابر اگر باشید بر 200 نفر غلبه میکنید، اگر 1000 نفر باشید 100 نفر باشید بر 1000 نفر غلبه میکنید، هر یه نفر مقابل چند نفر قرار داد؟ 10 نفر. بعد دلیلش رو این خدای متعال چی بیان میکنه؟ چرا یغلبو؟ چرا شما غلبه میکنید به کفار؟ فرمود به انهم قوم لا یفقهون. چرا شما غلبه میکنید اگر صابر باشید در 10 تای اونها؟ چون اینا نفهمن، یعنی من خدا رو نمیشناسن، نمیفهمن، اما شما مؤمن به منید، یعنی هر دل مؤمنین علی القتال، چون زیر سایه ایمان به من صبر میکنی و اونها به همین دلیل 10 نفرشون در مقابل نفر شما قرار میگیرن، چون لا یفقهونن. این یعنی اگر من یفقهونم رو تقویت بکنم، یغلبو بر طاعت، بر مصیبت، بگید بر معصیت پیش خواهد اومد و صابرون خواهم بود. قبول دارید یا ندارید؟ یفقهونم رو تقویت بکنم یعنی چی رو تقویت بکنم؟ یا یعنی هر رزل مؤمنین. بگید چی ما تقویت کنم؟ ها تمام شد. ضعف صبر ناشی از ضعف ایمان است. به همین جهت پیغمبر اکرم فرمود الایمان و نصفان، ایمان دو نصفه، نصفه فی صبر، نصفه فی صبر و نصفه فی شکر، نصفش در صبر نصفش در شکر. پس اگر کسی ایمان خودش رو تقویت بکنه ضعف صبرش بگید جبران میشه. اونجا چطور بود که کیفت اسبر علام عالم توی به این خبرا آگاهی نداشت و صبر نمی کرد؟ ما گفتیم خب همین که از نایه فردی حکیم، خدا حکیم هست یا نیست؟ خب چرا باز اونجا بس به او اعتماد نداره؟ چون ایمانش ضعیفه. حالا برای تقویت ایمان باید چه کرد؟ دو تا جمله میگم و تمام تا این بالاخره مشخص بشه این ضعف صبر چگونه میشود. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 129 نهج البلاغه در انتهای خطبه اینطور فرمود ولا تنال و مرزات، خوب دقت کنیم، مرزاته الا بطاعته، کسی نمیتواند به خوشنودی خدا برسد مگر اینکه اطاعت کند او را. پس ادامه اطاعت فرمان خدا ایمان رو ارتقا میده. ایمان که ارتقا پیدا کرد انسان ضعف صبرش جبران میشود. از اون طرف امام سجاد در دعای 21 صحیفه سجادیه فرمود ولا ابلغ رضاک ولا انال ما عندک الا بطاعتک و بفضل رحمتک. من هیچ وقت به نهایت رضای تو نمیرسم، هیچ وقت به نهایت خوشنودی تو نمیرسم و ما اندک، هیچ وقت به اون چیزایی که پیش توه، همه خوبی ها، همه فلان، ایمان بالا نمیرسم مگر اینکه اطاعت کنم تو رو. بعد فضل رحمت، رنگ فضل رحمت تو شامل حال من بشه. فضل رحمت شامل حال شدن امام داره با اعوذ بک جبران میکنه، این فضل رحمت خدا. طاعتم که دو تا چهار تا باید بیفتم دنبالش. پس رابطه صبر با اطاعت فرمان رابطه تقابلی است. ایمان را صبر ارتقا میبخشد، قوت صبر را ایمان جبران میکنه. این جا افتاد؟ چه اینجوری نام کنید؟ نه این کارو نکنیم. یه کار دیگه که از بنده عرض میکنم محبت کنید انجام بدید. محبت کنید اون چیزی که گفتم حقیقتا رو شک کنید. بعد جلسه بعد اگه سوال داشتید مطرح کنید. این بهتر نیست؟ که ما وقت جلسه دیگه رو دوباره تکرار نگذاریم؟ بهتر نیست؟ این کارو بکنید خواهش میکنم. اون چیزی که عرض کردم روش تعامل بکنید. اگر چیزی به ذهن شریفتون رسید بیاید اینجا مطرح بکنید، این بهتره. خدایا چه اشکال داره من چند تا دعا بکنم؟ البته ما جلسات اولی که یادم صحیفه رو شروع میکردیم دقیقا همین الان تموم میکردیم و بعد یواش یواش گفتیم 8 و نیمش کنیم 45 دقیقه که دوستان اگه یه ربعی سوالی چیزی دارن مطرح کنن. اینجوری شد که فلان وگرنه حالا، ولی خب طبیعیه دیگه صبح مقدار ممکنه اذیت بشید. خدایا آیه نعمت یه نکته یادآوری کنم، فردا جمعه است، فردا جمعه است. خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز، پدر و مادر ماها رو بیامرز. خدایا ما رو عالم و عامل به فرمایشات امام سجاد در صحیفه سجادی قرار بده. تمام خوبی ها رو که پیغمبر اکرم و آل طاهرینش رو بر اون رهنمون کردی ما رو هم بر همون مسیر رهنمون کن. تمام شروری که اون ذوات مقدسه رو از اون حفظ کردی ما رو هم حفظ کن. امام امت شهدا غریق رحمت واسعه خودت بفرما، رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت حفظ کن. خدای ما دیر یا زود تو رو ملاقات میکنیم، امروز نشد فردا، فردا نمیدونیم تو کی اراده کردی که ما تو رو ملاقات بکنیم. خدایا ملاقات ما با خودت رو شهادت در رکاب امام زمانمون رقم بزن، در ظهور اون بزرگوار تعجیل بفرما، قلب متحرش از ما راضی و خوشنود قرار بده. یه نکته آخرم خواهم خواهش کنم توجه کنید، ما کمون که قبلا هم عرض کردم تمام مشکلاتمون غفلت از یاد حجت خداست. من میخوام خواهش کنم از شما، چون گاهی اوقات توصیه جواب نمیده، میخوام خواهش کنم امام عصر علیه صلوات و سلام رو هر چی میتونید یاد کنید، ولو شده صبح که خواب پا میشید بگید السلام علیکه یا صاحب الزمان، ولو وقتی شب که میخواید سر مبارکتون رو بالش بیاید بگید السلام علیکه یا صاحب الزمان. انسان حضور ایشان را در زندگی خودش اگر
شعار بده و برای شعور بشه، این مسائل خیلی راحت تر طی میشه. به جان خودم، بهترین کمک کار بعد از یاد خدا، البته اینکه میگم بعد از یاد خدا، ذکر و نام ذکر الله، امام صادق فرمود ذکر ما از ذکر خداست، از جمله یاد خداست. این کاری که من میگم شما البته حتما لمس کردید، من فقط دارم به توجهی میدم همین، وگرنه شما خیلی جلوتر از حقیر هستید توی این قضیه. اگر حجت خدا در زندگی ما زیاد یاد بشه، شما خواهید دید که تمام این صبر بر مصیبت، معصیت، طاعت، همین رو ما به راحتی ان شاء الله عبور می‌کنیم. خدایا یاد ایشان را در ذهن ما، در فکر ما، بر زبان ما، در عمل ما، آن به آن بیفزا. یه صلوات با توجه بلند به حجت خدا هدیه کنید و همین دعاها رو انشاءالله به استجابت برسید. اصفایی میکنم اگر چند دقیقی شد، چون شما اجازه دادید من صحبت کنم.